ساعت 2 بعد از ظهر در ایران، شنونده این مجله رادیو فردا هستید. در این روز شنبه 12 خرداد 1403، برابر با 1 ژوئن 2024 میلادی، من بنیامین صدر به همراه همکارانم در رادیو فردا افتخار این رو داریم که همراه شما باشیم با مجموعه ای از خبرها و گزارش ها. اما پیش از هر چیز به سراغ خبرها میریم با همکارم کیان معنوی.
روز بخیر. ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، روز جمعه در واکنش به تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا و آمریکا این اقدام را ترجیح تأمین رضایت رژیم به گفته او صهیونیستی و آمریکا بر منافع اتحادیه و ملت‌های اروپا توصیف کرد. آقای کنعانی همچنین با تاکید بر استمرار رویکرد جمهوری اسلامی در منطقه اتحادیه اروپا، این منطقه را به رویکردی دوگانه متهم کرد. اتحادیه اروپا روز جمعه 11 خرداد ماه تحریم‌های جدیدی علیه چند مقام ایرانی از جمله محمد رضا آشتیانی وزیر دفاع، اسماعیل قانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران و افشین خواجه‌فرد معاون وزارت دفاع اعمال کرد. آمریکا نیز یکی از مدیران سازمان صنایع هوانوردی ایران را تحریم کرد. اتحادیه اروپا همچنین نهادهای نظیر قرارگاه خاتم الانبیا و شرکت کاوان الکترونیک بهراد را به دلیل نقش داشتن در ارسال پهپاد به روسیه و تضعیف سلاح و امنیت منطقه تحریم کرد. ادامه خبرها. رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه از گروه‌های افراطی حماس خواست به طرح 3 مرحله اسرائیل برای پایان جنگ غزه پاسخ مثبت بدهد. جو بایدن در سخنان خود این برهه را یک مقطع زمانی تعیین کننده توصیف کرد. آقای بایدن گفت این نقشه راهی است برای یک آتش بس پایدار و آزادی تمامی گروگان‌ها. این طرح را قطر به حماس ارائه داده است. جو بایدن در توضیح این طرح گفت در مرحله اول آتش بسی 6 هفته‌ای برقرار خواهد شد و نیروهای اسرائیلی از مراکز جمعیتی غزه عقب نشینی خواهند کرد و گروهی از گروگان‌ها شامل زنان، سالخوردگان و مجروحان آزاد خواهند شد و در مقابل صدها زندانی فلسطینی آزاد می‌شوند. از سوی دیگر آنتونی گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، از پیشنهاد جدید بایدن در رابطه با آتش بس در غزه استقبال کرد. آقای گوترش در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: ما شاهد رنج و ویرانی بسیار زیادی در غزه بوده ایم و اکنون زمان توقف آن فرا رسیده. دبیرکل سازمان ملل متحد همچنین از همه طرفهای درگیر در این جنگ خواسته است تا از این فرصت برای آتش بس، آزادی همه گروگان‌ها، تضمین دسترسی بدون مانع به کمک‌ها و در نهایت یک صلح پایدار استفاده کنند. و اینکه فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان در ایران شهر از کشته شدن 2 فرد مسلح که قصد حمله به واحد گشتی یگان امداد را داشتند خبر داد. به گزارش پایگاه خبری پلیس، دوست علی جلیلیان این افراد را شرور و مسلح و غیر ایرانی معرفی کرد و افزود که آنها با ذکر الله اکبر به سمت واحد گشتی حمله کردند و به گفته او آنها در پی آتش برتر ماموران پلیس کشته شدند.
آخرین خبرها رو شنیدید از همکارم کیان معنوی. اما در ادامه مجله نیمروزی رادیو فردا، آخرین تحولات مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری در ایران، طرح جدید 3 مرحله‌ای پیشنهاد شده از سوی اسرائیل به گروه افراطی حماس، و اینکه 11 خرداد امسال نیروی هوایی ایران 100مین سال روز گشایش خودش رو جشن گرفت. همونطور که در خبرها شنیدید، این روزها خبرهای مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری در ایران در صدر خبرهای خبرگزاری‌های داخلی هست و روز شنبه 12 خرداد و در سومین روز ثبت نام هم تا ظهر امروز شنبه 3 چهره سیاسی برای نامزدی داوطلب شدند. وحید حقانیان از اعضای دفتر رهبر جمهوری اسلامی، مسعود پزشکیان نماینده مجلس در ایران و احمد رسولی نژاد نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی برای نامزدی در 14th دوره انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کردند. همزمان در شبکه‌های اجتماعی هم مجادله میان هواداران علی لاریجانی، رئیس پیشین مجلس و سعید جلیلی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داره. مهدی بیگی در این باره گزارشی تهیه کرده که با هم میشنویم.
احمد رسولی نژاد نماینده سابق مجلس شورای اسلامی اولین نفری بود که روز شنبه 12 خرداد برای ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری در وزارت کشور حاضر شد. آقای رسولی نژاد در دوره‌های 4th, 5th, 7th و 11th نماینده مجلس بوده است. این گوشه ای از برنامه‌های او در صورت انتخاب شدن به عنوان رئیس دولت 14th.
در دولت این جانب با بکارگیری افراد نخبه، توانمند، کاردان، متخصص، متعهد، مجرب، ساده زیست و پاک دست به معنای واقعی کلمه، خارج از جریان‌ها و جناح‌های سیاسی، اولویت اول در برنامه‌ها و خط مشی‌های اجرایی در چارچوب صلاحیت و اختیارات قوه مجریه مبتنی بر اسناد بالادستی از جمله قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام، اقتصاد، اشتغال، مسکن و رفع مشکلات معیشتی خواهد بود.
پس از آقای رسولی نژاد، وحید حقانیان از اعضای دفتر رهبر جمهوری اسلامی به وزارت کشور رفت. وحید حقانیان که با عنوان سردار وحید هم شناخته می شود، از فرماندهان سابق نظامی است که سالها از او به عنوان معاون امور ویژه دفتر رهبر جمهوری اسلامی نام برده می شد. او در بسیاری از مراسم رسمی در کنار رهبر جمهوری اسلامی دیده می شد و در این سالها شایعات زیادی هم درباره نقش و نفوذ او در دفتر علی خامنه ای مطرح شده است. این هدف او از ثبت نام در این دوره انتخابات ریاست جمهوری.
مردم شریف و عزیز ایران، سلام. امروز بنا دارم در معرض و منظر شما ملت فهیم و صبور قرار بگیرم و از بطن 7th و آخرین لایه مغز نظام به پوسته مهم اول و ظاهری گذر کنم.
پس از وحید حقانیان، مسعود پزشکیان نماینده مجلس شورای اسلامی برای نامزدی در انتخابات 8th تیر ثبت نام کرد. این گوشه ای از برنامه‌های او برای به گفته خودش درست کردن کشور.
ما می‌خوایم مملکت درست بشه، باید با هم وحدت کنیم، انسجام داشته باشیم و با هم در جهت اهداف و سیاست‌های کلی قدم برداریم.
همزمان مجادله توییتری میان طرفداران علی لاریجانی، رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی و سعید جلیلی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنان ادامه دارد. علی لاریجانی پس از ثبت نام در حضور رسانه ها جملاتی را گفته بود که واکنش برانگیز شد.
زمانی برای از دست دادن نداریم. برای عبور از ممانع باید از روش های منسوخ ارتفاع بگیریم.
جمله آقای لاریجانی مبنی بر ارتفاع گرفتن از روش‌های منسوخ به عنوان طعنه به ماجرای سقوط بالگرد ابراهیم رئیسی و هیئت همراهش تعبیر شد. جمله‌ای که برخی طرفداران سعید جلیلی آن را دستمایه انتقاد از رئیس پیشین مجلس قرار دادند. تا جایی که لاریجانی در شبکه ایکس در مورد گفته‌هایش توضیح داد، آقای لاریجانی نوشت: برای رشد و توسعه کشور باید از مباحث تخریبی و سلبی ارتفاع بگیریم و برای یک بار هم که شده فضای انتخاباتی را معطوف به ترسیم مشکلات مردم و ارائه راه حل‌های واقعی آنان کنیم. سعید جلیلی هم به طعنه خطاب به لاریجانی نوشت: کسی نمیتواند بگوید من به دنبال منافع مردم هستم، اما اگر چندین سال در مجلس مسئولیت داشت، کارنامه‌ای در حوزه مبارزه با فساد ارائه نکند. رد صلاحیت‌های گسترده توسط شورای نگهبان در دوره‌های پیشین انتخابات مجلس و ریاست جمهوری از جمله دلایلی است که مشارکت مردم در انتخابات را با کاهشی تاریخی مواجه کرده. پس از اتمام فرصت 5 روزه ثبت نام، شورای نگهبان از 15 خرداد به مدت 7 روز صلاحیت‌ها را بررسی می‌کند تا در نهایت اسامی نامزدهای تأیید صلاحیت شده در 22 خرداد اعلام شود.
گزارشی رو شنیدید از مهدی بیگی درباره نامزدهای انتخابات در جمهوری اسلامی، انتخابات ریاست جمهوری که قرار هست 14th دورش برای انتخاب 8th رئیس جمهور برگزار بشه. اما نظر شما شنوندگان رو میشنویم در اینجا.
موقعی که آقای رئیسی زنده بوده نه اومدن عربده کشی کردن و تو بوه کرنا کردن که میخواییم ورزشگاه 125,000 نفره 130,000 نفره بسازیم تو تهران، اونم زمینش هم انتخاب کردن و اینا چینی ها باید بیان بسازن، اونم الان با مردن این بابا منتفی شد رفت خلاص. 45-6 سال وضعیت ما همینه تو این کشور. اون استادیومی که اون خدا بیامرز شاه ساخت، اینا توالتاش هم نمیتونن تعمیر کنن. الان استادیوم بسازن اینا تو ایران، 2-3 تا اینا هم که ساختن بخش خصوصی، اونام نیمه تموم مونده، مال شیراز همینجور مونده، اصلا معلوم نیست چی به چیه، مال اصفهان همینجور تکمیلش تراش. اینا هیچ توی مملکت نمیسازن جز نابودی و کشتار مردم. مملکت رو رها کنید 45-6 سال بس دیگه، کاخاتونو که خریدید تو خارج و جیباتون که پره، به حساب بانکیتون تو خارج که پره، ورید دیگه. بابا یارو 100 سالش جنتی، دست از قدرت نمیکشه، بازنشستگی ندارین شما. آخه تو چی 100 سالت تو مملکت مردم راحت بذارین.
با سلام به رادیو فردا. آقا این مشهد تبدیل شده به تگزاس ایران، تو تگزاس شرف داره به مشهد، منبع فساد و فحشا و مواد مخدر و زورگیری و قتل و غارت. و به هر حال من نمیدونم این آقای پادشاه مشهد، آقای علم الخدا، چرا اینو عزل نمی کنن، چرا از این بازخواست نمی کنن. تو که همه جا عربده میکشی، میگی مشهد مال منه، من نمیدونم مسئول این شهر هستم و اینا. خب بیا جواب بده الان، بیا جواب بده. استاندار نداره، فرماندار نداره، شهردار نداره. موقع جوابگویی هیچ کس رو پیدا نمی کنی. موقع انتخابات همشون اینا ردیف میشن. صاحب نداره آقا، نه کشور، نه این شهر، نه مملکت، صاحب نداره.
پس از رئیسی چه می شود؟ تریبون آزاد برای هر فکر و سلیقه‌ای. شماره از شما، تماس از ما. شمارتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید، @فرداگرام. تحلیلگر رادیو فردا باشید.
خب در این مجله نیمروزی رادیو فردا دیدگاه برخی از مخاطبان همیشگی رو شنیدیم درباره مسائل روز، به ویژه ایران پس از ابراهیم رئیسی. اما جو بایدن با ارائه طرح جدید 3 مرحله‌ای اسرائیل به گروه افراطی حماس که در فهرست تروریستی آمریکا و اروپا هم قرار داره، برای آزادی گروگان‌ها در ازای آتش بس در غزه که گفته که این طرح میتونه به حدود 8 ماه جنگ در این باری که پایان بده. گروه افراطی حماس هم اعلام کرده که نگاه مثبتی به پیشنهاد تازه آقای بایدن داره. این در حالیه که ارتش اسرائیل عملیات خودش رو آنگونه که مسئولان این کشور اعلام کردن در رفح ادامه میده و روز شنبه همین اتفاق افتاده. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل سیاست خارجی از آلمان، ابتدا از او پرسیده که این طرح صلح چه نکات تازه‌ای رو ارائه میده و چشم‌اندازش چه هست؟
اونطوری که آقای بایدن اعلام کرده و جزئیاتی که اومده بیرون، این طرح ناظر بر اینه که 6 هفته آتش بس برقرار باشه. در این 6 هفته اسرائیل از مناطق مسکونی غزه عقب نشینی بکنه و در این حال حماس هم بخشی از گروگان‌ها که زنها، سالمندان و مجروحان رو باشه آزاد بکنه و توی این 6 هفته مثلا مذاکره بکنن طرفین برای بقیه مسائل، از جمله آزادی بقیه گروگان‌ها، اینکه چجوری میشه آتش بس رو دائم کرد و مسائلی از این دست. خب با توجه به صحبتی که دیروز مشاور امنیتی آقای نتانیاهو دولت نتانیاهو کرده که با خانواده های گروگان ها دیدار کرده و گفته که این بسیار برای ما الان آزادی گروگان ها نسبت به از بین بردن حماس اولویت نداره و ما باید نابودی حماس رو دنبال میکنیم از یک طرف، و حرفی هم که حماس دیروز باز تو بیانیه زده که مادامی که جنگ به طور کامل قطع نشه ما اصولا پای مذاکره و آزادی گروگان ها نخواهیم رفت. به نظر میاد که هر دو طرف علارغم اون اصالت خوشبینانه که آقای بایدن کرده، یه مقداری ما با یک وضعیت پیچیده روبرویم که شاید به این سادگی نباشه اونطوری که این خوشبینی افراز شده.
خب پس به این ترتیب فکر میکنید آیا آقای بایدن حربه دیگری دارد برای نزدیک کردن این دو طرف و نشوندن اونها بر سر میز مذاکره، یا تنها نقشی که در این میان داشته در واقع اعلام طرح جدید اسرائیل بوده، در صورتی که اینطور که شما میگید از پیش از این هم مشخص بوده که این طرح جدید هم نمیتونه به نتیجه برسه؟
دولت آقای بایدن البته اون چیزی که گفته میدونیم که دولت اسرائیل زیر فشاره که به این اصطلاح توافق یا این پیشنهاد تن نده، ولی از طرفی هم خب آقای بایدن هم ناظر بر این وضعیت هست که از طرف اسرائیل در دادگاه بین‌المللی لاهه ازش خواسته شده که عملیات در رفح رو قطع بکنه. دادگاه کیفری بین‌المللی دادستانش خواستار تعقیب قضایی آقای نتانیاهو و وزیر دفاع اسرائیل شده. در این حال عملیات رفح که از 18 اردیبهشت شروع شده لزوما به نتیجه نرسیده و در این حال مثل فاجعه انسانی رو بیشتری رو به وجود آورده. در عرصه خود داخلی اسرائیل ما میبینیم که خانواده گروگان ها دارن فشارشون رو بیشتر میکنند، و همطور که اشاره شد عملیات رفح هم اونطور که دولت اسرائیل میگفت به آزادی گروگان های شناسایی وضعیت اونها منجر نشده. همه اینها به علاوه اینکه انتخابات آمریکا هم داره نزدیک میشه، برای آقای بایدن وجود یک همچین بحرانی اونم با توجه به پایگاه رأیش میتونه متزلزل بکنه خب مسئله است. به همه این دلایل آقای بایدن فکر میکنه که خب میتونه فشاری بیاره، به خصوص که بخشی از اعضای دولت امنیتی اسرائیل تهدید کردن که ما از دولت میام بیرون. اینها نقاط قوتی برای آقای بایدن، و همچنین اینه که میتونه راجع به ارسال سلاح به اسرائیل بیش از پیش به اصطلاح تحریم ها یا محدودیت های رو اعمال بکنه. اینها اهرمی که دست آقای بایدن هست. و در از اون طرف هم تو که اعلام شد دولت اسرائیل آقای نتانیاهو موقعی که اعلام کرده که ما این جنگ رو با هدف نابودی حماس و آزادی گروگان ها و ایجاد امنیت کامل برای اسرائیل دنبال میکنیم، این اهداف اگر وقتا پای میز مذاکره و لزوما حماس دوباره به اصطلاح به عنوان یکی از طرفهای مذاکره به این یا اون شکل به رسمیت شناخته بشه، دوباره در صحنه سیاسی فلسطین بخواد به این یا اون میزان نقش بازی بکنه، اینها چیزاییه که اون موقع برای دولت اسرائیل مسئله ساز میتونه باشه.
دیدگاه حبیب حسینی فر، تحلیلگر سیاست خارجی بود، درباره طرح جدید سه مرحله‌ای پیشنهاد شده از سوی اسرائیل برای آتش‌بس موقت که از سوی جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده هم ارائه شده.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860 کیلوهرتز. از ساعت 6 صبح تا 8 شب 15690 کیلوهرتز. از ساعت 2:30 بعد از ظهر تا نیمه شب 12005 کیلوهرتز. از ساعت 12 تا 7 عصر 17830 کیلوهرتز.
اما 11 خرداد امسال صدومین سال گشایش نیروی هوایی ارتش ایران بود. نیروی هوایی که در یک قرن گذشته فراز و فرودهای بسیاری رو از سر گذرونده و از قدرتمندترین نیروی هوایی منطقه در میانه های دهه 50 و سالهای پایانی نظام پهلوی، امروز با ناوگانی قدیمی و فرسوده راه رو ادامه میده. دقایق پیش در گفتگو با حسین آریان، کارشناس نظامی رادیو فردا، از او پرسیدم که گشایش نیروی هوایی ارتش چگونه اتفاق افتاد، در چه زمانی به کجا رسید. آقای آریان معتقده که با توجه به ضعف امروز ناوگان هوایی ایران، جمهوری اسلامی چاره‌ای جز توسعه برنامه موشکی و پهپادی خودش نداشته و برای همین هست که اون رو در سالهای اخیر، در یکی دو دهه اخیر دنبال میکنه.
میدونیم که 11 خرداد 1303 نیروی هوایی رسما تأسیس شد. اون موقع کماکان احمدشاه قاجار شاه ایران بود، ولی قدرت اصلی دست رضاخانش بود که بعدا شاه ایران شد. هواپیمایی که از کشورهای مختلف اون موقع گرفته بودن یه هسته کوچکی رو تشکیل دادن، ولی اون توان نیروی هوایی ایران در زمان محمد رضا شاه بود. از جهت مقایسه من رجوع میکنم به یک بررسی تطبیقی که مؤسسه بین المللی مطالعات استراتژیک در لندن موسوم به IISS انجام داد. بر این پایه این مؤسسه 8 سال قبل از انقلاب 1357 مقایسه‌ای داشت بین توان نظامی ایران و کشورهای منطقه خلیج فارس. در مورد نیروی هوایی گفته بود که توان ایران برتر از توان همه کشورهای جنوب خلیج فارسه. از نظر هوایی یه قدرت واقعا قابل توجهی بوده به طور کلی در منطقه.
به انقلاب اسلامی در سال 57 میرسیم. پس از استقرار جمهوری اسلامی وضعیت نیروی هوایی چگونه بود و چه بر سر اون اومد؟
نیروی هوایی زمان انقلاب میدونیم که چه اتفاقاتی افتاد. هسته اول نافرمانی در خود همون نیروی هوایی شروع شد و به هر حال نیروی هوایی تضعیف شد. در زمان جنگ نیروی هوایی تلاش فوق‌العاده‌ای رو به عمل آورد، از نظر کمک حتی به نیروی دریایی و عملیات نیروی زمینی، با توجه به همه مسائلی که با اون روبرو بود، نداشتن قطعات، پاکسازی، برکناری پرسنل نیروی هوایی، خلبانها، اعدامها، و نیروی هوایی با دستای بسته وارد میدان شد. زمان جنگ خصم خارجی جلوش عراق و دشمن داخلی که همین آخونده باشن پشت سرش، به این نحو عمل کرد. عملیات های فوق‌العاده‌ای را هم انجام داد، از جمله کمان 99 در اول مهر 59 بود و عملیات H3 که در 15 فروردین 60 صورت گرفت. این تقریبا نیروی هوایی و باقی مانده اون بود. ولی بعد از اون نیروی هوایی یک سیر بسیار نزولی داشته.
شما به جنگ اشاره کردین و نقش نیروی هوایی، پس از جنگ چه شد تا به امروز؟
الان که ما نگاه میکنیم به نیروی هوایی، یکی از ضعیفترین نیروهای هوایی در منطقه است. حتی قابل مقایسه نیست با کشورهای اون سوی خلیج فارس. یک ملغمی از هواپیماهای قدیمی F5 و F4 فانتوم و F14 که بیشتر اینا رو میشه در موزه پیدا کرد، تعمیر نگهداریش اصلا امکان پذیر نیست، عمر قانونیش به سر رسیده. و بعد میرسیم به یک سری جنگنده های دیگری مثل میگ 29 و سوخوی 24 و چنگدو، F7، یه تعدادی میراج F1 داره و هواپیماهای آموزشیش که بخشش سوئیسیه، بخشش مال برزیله، هواپیماهای گشتی مثل P3 که بسیار قدیمیه، اونا هم به درد موزه میخوره و سیر کاملا نزولی داشته. یعنی این نیروی هوایی رو که نتیجه کار جمهوری اسلامی بود، توانی به اون معنا نداره. تنها کورسویی که ممکنه ما ببینیم یک قدمی برداشته شده باشه اخیراً برای بالا بردن توان نیروی هوایی ارتش، همون سوخوهای 35 که قرار از روسیه بگیرن، ولی این سرنوشت نیروی هوایی.
خب با توجه به سیر نزولی نیروی هوایی ارتش ایران، وضعیت نیروی هوایی سپاه چگونه است؟
جمهوری اسلامی اومده نیروی هوایی سپاه پاسداران درست کرده با استعداد پرسنلی 15,000 نفر. هواپیمای سوخوی 24 تهاجمی داره، مابقیش مثل آنتونوف و ایلوشن و بای 12، هاربین چینی و چند فروند هلیکوپتر میل روسی. یعنی وقتی ما نگاه میکنیم به مجموع اونچه که در نیروی هوایی ارتش است و نیروی هوایی همین سپاه پاسداران میبینیم، اصلا دیگه ملغمه ایست از انواع و اقسام هواپیماها که اصلا تعمیرشون، نگهداریشون کار رو مشکل میکنه.
گفتگویی بود با حسین آریان به بهانه 100مین سالروز گشایش نیروی هوایی ارتش ایران و وضعیت فعلیش که آقای آریان به اون پرداخت.
برای شنیدن تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعات 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
اما گرمایش زمین، در روند بیوقفه خودش سبب آب شدن یخچال‌های طبیعی در قله‌های مرتفع بسیاری از کشورها شده. ادامه این روند علاوه بر بالا آمدن آب و تهدید جمعیت ساحل نشین‌ها منجر به نابودی گیاهان، حیوانات، منابع آبی و خاک حاصل خیز و البته در نهایت خود انسان‌ها میشه. شاهین بشیری گزارشی تهیه کرده در این باره که با هم می‌شنویم.
دو کشور ونزوئلا و اسلوونی تمام یخچال‌های طبیعی خود را از دست دادند. این یک روند هراس‌انگیز است که پیشرفت تغییرات آب و هوایی را نشان می‌دهد. هرچند ونزوئلا و اسلوونی اولین کشورهایی هستند که تمام یخچال‌های طبیعی خود را در دوره تغییرات آب و هوایی ناشی از روش زندگی انسان‌ها از دست می‌دهند، اما آخرین آنها نخواهند بود. ذوب شدن یخچال‌های طبیعی یکی از پیامدهای نمادین تغییرات آب و هوایی ناشی از تمدن انسانی است و حتی کشورهای قطب شمال مانند ایسلند یخچال‌های طبیعی خود را در روندی طولانی از دست داده اند. اما به نظر می‌رسد ونزوئلا و اسلوونی اولین کشورهایی باشند که پس از قرن 18 آخرین یخچال‌های طبیعی خود را از دست می‌دهند. این در حالی است که هیئت بین دولتی تغییرات اقلیمی انتظار دارد 18 تا 36 درصد از توده یخچال ها در سطح جهان طی قرن 21 به دلیل گرمایش جهانی از بین برود. از دست دادن این یخچال ها و یخچال های بعدی عواقب زیست محیطی سنگینی به همراه خواهد داشت. یخچال های اسلوونیایی در روند ذوب خود وارد دریای سیاه می شوند و لا کرونا آخرین یخچال طبیعی ونزوئلا به دریای کارائیب می‌ریزد و به افزایش سطح دریاهای جهانی کمک می‌کند که انتظار می‌رود چندین جمعیت ساحلی را ویران کند. این همچنین یک هشدار واضح و قاطع برای سایر کشورهای آمریکای لاتین است. پیامدهای از دست رفتن اجتناب ناپذیر یخچال‌های کولومبیا، اکوادور، پرو و بولیوی به دلیل وابستگی جمعیت‌های بزرگتر به منابع آبی مرتبط با این یخچال‌ها تأثیر اجتماعی بسیار بیشتر از ونزوئلا خواهد داشت. انتظار می‌رود آخرین یخچال طبیعی مکزیک، گران نورته، بین سال‌های 2026 تا 2033 وضعیت پایدار خود را از دست بدهد و تا سال 2045 به طور کامل از بین برود. روان آب آن تا کنون برای قرن‌ها آب جوامع پایین دستی را تأمین کرده است. لا کرونا آخرین قله یخی از 5 قله‌ای بود که مشهور بودند به 5 عقاب سفید. ذوب آنها به گفته جولیو سزار سنتنو استاد دانشگاه لوس آند باید فراخوانی برای اقدام در مورد تغییرات اقلیمی باشد، ولی این نابودی فقط منحصر به قله‌های یخی نمی‌شود، بلکه گیاهان، حیوانات، منابع آب و خاک حاصلخیز و البته خود انسان‌ها نیز در روند مسیر نابودی قرار دارند.
گزارشی بود از روند گرمایش زمین و ذوب شدن یا آب شدن یخچال‌های طبیعی که بسیار خطرناک است. اما امروز لیگ برتر فوتبال ایران به پایان میرسه. پرسپولیس در ورزشگاه آزادی تهران با مس رفسنجان بازی میکنه و اگر پیروز بشه قهرمان میشه. استقلال هم در اکباتان به مساف پیکان میره و برای قهرمانی علاوه بر پیروزی باید منتظر تساوی یا شکست پرسپولیس باشه تا قهرمان این دوره از رقابت‌های لیگ برتر مشخص بشه. این در حالیه که اعلام شده به دلیل سالمرگ بنیانگذار جمهوری اسلامی روح الله خمینی، نورافشانی و شادی در پایان بازی و جشن قهرمانی انجام نمیشه. سپاسگزارم از اینکه همراه من بنیامین صدر در این مجله نیمروزی رادیو فردا بودید. همچنان با رادیو فردا بمانید.